بسم الله الرحمن الرحیم. عشق آن روزها بهاری بود در مسیر هوای بارانی، روزهایی که بوی ایمان داشت، کربلا رنگ بود و طوفانی. چقدر آسمان قریب نبود، می شد آواز ما را نوشید، اینک ما چقدر در ما نیست، عطر خورشید، عطر عریانی. هشت چشمه به ما نشان دادند، از زلال حضور وسعت عشق، کاش یک جرعه درک می کردیم از رموز شکفت دامانی. می شد آن روزها خدا را دید، با زبان فرشته صحبت کرد، چون کبوتر پرید از اینجا رفت، سرخ بر بال عشق طوفانی. شعله ناک و غریب در من ماند، آتش آسمان ترین پرواز، ولی ای دل اسیر چنبر خاک، به کبوتر چقدر میمانی.
ای سر تو در سینه هر محرم راز، ای دست در رحمت تو بر همه باز، ای دست در رحمت تو بر همه باز. هر کس به درگاه تو آورد نیاز، خدا محروم ز درگاه تو که گردد باز، محروم ز درگاه تو
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلام بر شما خوبان و سجاده نشینان حریم معنوی دوست. دقایقی را در کنار شماییم و امید داریم بتوانیم لحظاتی همراه با معرفت بیشتر نسبت به نماز را برایتان به ارمغان بیاوریم. یاران، خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله در معراج فرمود: زاهد آن است که خانه‌ای ندارد که از ویرانیش بهراسد و غمناک گردد، فرزندی ندارد تا از مردنش محزون شود، از دنیا چیزی ندارد تا از دست دادن آن اندوهگینش کند، کسی نمی‌شناسدش تا از خدا آنی توجهش را به خود مشغول کند، و از قوت لایموت اضافه ندارد تا بازخواست شود. بله دوستان، خداوند کمترین پاداش این بندگان را کلیدهای بهشت قرار داده و وعده فرموده است که روی از ایشان نخواهم پوشاند و با صحبت خود شادمانشان خواهم کرد و در مقعد صدق جایشان خواهم داد. با این امید که ما نیز از تقوا پیشگان باشیم، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در سوره مبارکه حمد در بخش اول این سوره به بیان صفاتی از خدای متعال پرداخته شده، از قبیل الوهیت، ربوبیت، رحمت در قالب رحمت رحمانیه، رحمت رحیمیه، مالکیت خدای متعال، و در بخش دوم این سوره درخواست هایی رو انسان مطرح میکنه. این درخواست با آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم مطرح می شود که تقاضای هدایت در صراط مستقیم و راه راست از خدای متعال هست. در این آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم هم مثل اونچه که در ایاک نعبد و ایاک نستعین بود که به صورت جمعی مطرح می شد، نعبد و نستعین صورت جمعی بود، در این آیه شریفه هم انسان نمازگزار تقاضای هدایت رو برای جمع می کنه، نه فقط برای خودش. در این آیه مشخص است که انسان هدایت راهی رو می طلبد که راهیان این راه از نعمتهای خاصی برخوردارند، چون می فرماد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، راهی رو از خدا یا از تو می خواهم که روندگان این راه و راهیان این راه کسانی هستند که متنعم به نعمتهای خاصه تند. این تقاضای هدایت، هدایت تشریعی نیست، به لحاظ اینکه هدایت تشریعی یعنی اون هدایتی که در پرتو شریعت وحی و ارسال رسول و انزال کتب باشد، اینکه انجام گرفته، انسانی که مسلمان شده، انسانی که اسلام رو پذیرفته، قرآن رو پذیرفته، این به هدایت تشریعی هدایت شده و خدای متعال همه انسانها را به هدایت تشریعی هدایت کرده، نه تنها فقط اون کسی که مسلمان شده. چون هدایت تشریعی یعنی این که خداوند کتاب بفرستد، وحی بفرستد، راه رو مشخص بفرماد و همه این کارها شده و فرمود که این کتابی که ما فرستادیم هدن للناس، این هدایت برای همه است، نه فرمود هدایت است برای یک گروه خاصی، این هدن للناس است. بنابراین به هدایت تشریعی خدای متعال همه را هدایت کرده. اون کسی که اسلام رو پذیرفته اون هم قطعاً مهتدی به هدایت تشریعی هست، هدایت شده به هدایت تشریعی هست. اون چرا که انسان در این آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم از خدای متعال تقاضا میکند هدایت تکوینی است. توضیح مطلب این که واژه هدایت گاهی در مقابل زلالت به کار گرفته می شود، که هدایت و زلالت مربوط به راهند، دو حالتی است، دو وصفی است برای راه. انسانی که طریق رو شناخته، راه رو شناخته و درست داره طی میکنه، این می شود مهدی و هدایت شده. و اگر راه رو نشناخت و این مسیر و راه رو درست طی نکرد، می شود زال، گمراه. پس گاهی هدایت در برابر و مقابل زلالت به کار گرفته می شود و گاهی هدایت در مقابل قوایت استعمال می شود. غوایت یعنی بی هدفی. واژه غاوی غیر از زال هست. یه وقتی گفته می شود زالین و یه وقت گفته می شود غاوین. زال به کسی گفته می شود که راه رو گم کرده، غوایت بی هدفی است، زلالت گمراهی. کسی که هدف داره اما در ارتباط با رسیدن به این هدف مسیر از دست داده و راه گم کرده، این زاله. اما کسی که نمیدونه چه بکنه، مقصد رو اصلا نمیشناسه، مشکلش در ارتباط با مسئله هدف گیری و هدف هست، این رو بهش میگن غاوی. و گاهی هدایت در مقابل عما و کوری قرار میگیره. درباره قوم ثمود خدای متعال فرمود ما اونها رو هدایت کردیم اما اینها اما را، کوری را بر هدایت ترجیح دادند. بنابراین هدایت گاهی در مقابل زلالت هست و گاهی در مقابل غوایت هست و گاهی در مقابل اما و نابینایی و کوری. از این که در سوره فصلت آیه 17 درباره قوم ثمود فرمود ما هدایتشون کردیم اما اینها کوری رو بر هدایت ترجیح دادن، معلوم شد که اگر کسی راه رو طی نکرد این کور هست. چشم ظاهر بیناست اما باطن نابیناست، چشم دل بسته است، که در سوره حج آیه 46 معلوم میکند که این کوری دل هست نه کوری بصر، کوری بصیرت هست. فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. باطن بینایی را از دست می دهد. از اینها معلوم می شود که هدایت بینش دل هست نه دانش. هدایت به معنای آگاهی نیست بلکه به معنای بینش هست. کسی که میداند هدایت نشده، بلکه کسی که میبیند هدایت شده. به قوم ثمود از راه عقل و نقل، یعنی اون پیامبرشون که حضرت صالح بود، راه رو به اونها نشون داد اما اینها روشنایی پیدا نکردند، اینها ندیدند. آگاهی دارند اما بصیرت به معنای دیدن حقیقت ازش محرومند. اگر کسی کور شد، اگر کسی بصیرت از دست داد، به عذاب هون گرفتار میشه، موهون میشه، خار میشه، رسوا میشه، ذلیل میشه. و این یک عذاب بزرگ روحی است. جسم می سوزه، روح هم ذلیل میشه. اگر دل تاریک شد، اگر دل بینایی را از دست داد، گرفتار این مصیبت ها و این عذاب ها خواهد شد. بنابراین هدایت یک روشنایی باطنه، نور باطن هست، کما اینکه ضلالت یک کوری باطن هست. ثمود کور باطن بودن. در اهدن از صراط المستقیم از خدا ما این نورانیت دل رو می طلبیم. دانشش رو داریم، آگاهی های ذهنی رو داریم، از نظر عقلی و مفهومی مشکل نداریم، اما از نظر قلبی از خدای متعال تقاضا می کنیم که اهدن از صراط المستقیم. اون چه مهم هست بینش هست. انسان مسلمان و مسلی از خدای متعال بینش می طلبه. اگر این بینش آمد، اگر این نور آمد، موارد سقوط و پرتگاه ها هم روشن می شود. چون انسان یک موجود است پویا، یک موجود متحول و متحرک هست، لذا راه می طلبد، که انشاءالله در بحث های آینده این مطالب روشنتر خواهد شد. راه مال انسان پویاست. اگر راه هست پرتگاه هم هست، اگر راه هست سقوطگاه هم هست، اگر راه هست دره هم هست. انسانی که از خدای متعال راه رو می طلبد، اگر روشنایی پیدا کرد، پرتگاه‌ها هم مشخص می شود، موارد سقوط هم براش مشخص می شود. انسان روشن که سقوط نمی کند، انسان روشن که به پرتگاه کارش منجر نمی شود. لذا ما در عنایه شریف اهدنا الصراط المستقیم بینش رو می طلبیم و این بینش هم جاش در قلب هست، چشم ظاهر. این یک نکته. نکته بعدی این که راه رسیدن به این هدایت چیه؟ یعنی چه باید کرد تا این روشنایی که در واقع هدایت تکوینی است، این روشنایی قلب، این چگونه و از چه راهی برای انسان حاصل می شود؟ در بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین، به خصوص در ایاک نستعین، در اونجا گفتیم که استعانت، این که حصر استعانت در تو کردیم که صرفا استعانت از تو هست، اما خدای متعال فرمود و استعینو به صبر و صلات، استعانت از صبر و نماز، در اونجا اشاره کردیم که توضیح داده شد که استعانت از غیر نیست، کمک گرفتن از غیر نیست. در امر هدایت هم همینطور هست. در امر هدایت فرمود و من یؤمن بالله یهد قلبه، در سوره تقابون فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که ایمان به خدای متعال بیاورد قلبش روشن می شود. یعنی با توسل به ایمان باید روشنایی رو به دست بیاریم، گرچه این روشنایی رو خدا عنایت می کند، اما باید ایمان چند سباهی در دل انسان باشد تا اینکه قلب روشن بشود. قلب مؤمن روشن هست، قلب مؤمن نورانی هست، نه غیر مؤمن. این هدایت که به معنای نورانیت هست که از کردیم از طریق ایمان باید تحصیل بشه و این منافات ندارد که ما از خدا بطلبیم و این منافات ندارد که در این سوره تقابون بفرماد من یؤمن بالله یهد قلبه. در واقع ایمان رو خدا میدهد، در واقع نورانیت رو خدا میدهد، اما طریق این که خدا این نورانیت رو بدهد ایمان است. یعنی ما باید در قلبمون مسئله ایمان رو متحقق بکنیم، اونگاه بعد از اینکه ایمان در قلب تحقق پیدا کرد مسئله نورانیت هم حاصل می شود، این هدایت به معنای نورانیت هم در دل وجود میاد. این نورانیت و روشن شدن قلب که در نماز از خدا می طلبم که اهدنا الصراط المستقیم، این روشنایی همون چیزی است که هدف انبیاء اعظم سلام الله علیهم اجمعین در طول تاریخ بشریت بود. انبیاء آمدند تا انسانها رو روشن کنند. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، این شعار همه انبیاء است، این روش کار همه انبیاء هست، برای اینکه مردم رو از ظلمت‌ها، ظلمت‌های در بخش رفتار، ظلمت‌های در بخش اخلاق، ظلمت‌های در بخش اندیشه‌ها و افکار عقاید بیرون بیارن و به سمت سلایه نورانی رفتار و اخلاق و اندیشه و افکار مردم رو سوق بدن و جهت بدن. اگر مردم روشنایی پیدا کردن و روشن شدن، جامعه‌ای که روشن شد، جامعه‌ای که از ظلمت بیرون اومد، قطعا مسئله عدالت رو هم دنبال خواهد کرد. ظلم مربوط به یک جامعه تاریکه، ظلم مربوط به افراد تاریکه، اما اگر افرادی روشن شدن مسلما عدالت رو بر ظلم و ستم ترجیح خواهند داد. پس مسئله عدالت هدف نهایی انبیا نیست. اون چیزی که هدف اصلی و اساسی و ذاتی و نهایی انبیا هست این است که مردم رو از تاریکی ها بیرون بیارن. این که از این تاریکی ها بیرون بیان فرمود تلاش میخواد، یعنی باید برای این که از ظلمت بیرون بیاید راهکارهایی رو که انبیا اعظم سلام الله علیهم اجمعین به روی شما باز میکنن اینها رو پیاده کنید، باید تلاش کنید. و این تلاش هم همونطور که در سوره عنکبوت آیه 6 فرمود نفعش به حال خود مردم هست، و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. کسی که در راه ما تلاش میکنه، کسی که مجاهده میکنه، این برای خودش داره این کار میکنه. والله خدای متعال که ان الله لغنی عن العالمین، خدای متعال که از همه چیز بی نیاز است، چه نیازی به تلاش ما داره، چه نیازی به فعالیت های ما داره. خدای متعال از همه چیز بی نیاز است، همه کمالات رو داره، همه چیز رو داره. اینی که تلاش میکند خودش را از شر نفس میخواد نجات بدهد، از شر هوا و هوس ها نجات بدهد، از شر نفس اماره نجات بدهد و به کمال برسه. و خدای متعال وعده داد که به انسان تلاشگر راه ها رو نشون میده، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. در آخر همین سوره عنکبوت اشاره به این بحث کرد، فرمود اگر تلاش کنید برای دستیابی به موارد هدایت و روشنایی ها، ما قطعا این راه ها رو به شما نشون خواهیم داد. اما چگونه نشون میدیم، چه جور نشون میدیم؟ اون چیزی که خدای متعال فرمود ان الله لمع المحسنین، خداوند با نیکوکاران هست. یعنی ما با این انسانی که خواهان حقیقت هست، این انسانی که خواهان دستیابی به راه‌های سعادت و کمال هست، ما این رو لحظه به لحظه با او هستیم و نمیگذاریم به لغزه. ما نیکوکار باشیم، ما در مسیر نیکوکاری قرار بگیریم تا از معیت خاصی حضرت حق بهره‌مند بشیم. خدا متعال فرمود من راه رو بهش نشون میدم، خیر و شر رو بهش نشون میدم، قلب و زبان و دل او رو کنترل میکنم، نمیذارم هر جای بره، نمیذارم هر چی رو بگه، نمیذارم هر چیزی رو بخواد، نمیذارم که هر کاری رو انجام بده و انسان اینها. این نوع معیت و این نوع همراهی که خدا متعال وعده داد که ان الله لمع المحسنین، این یک معیت خاصه است، یک همراهی خاصه است، نه اون معیت قیومیه یه فراگیر و مطلقی که مربوط به همه است. هو معکم اینما کنتم، این که با همه است. اون نوع معیتی که تحقق همه موجودات به اون معیت هست، این که مربوط به همه موجودات هست، کاری به مؤمن و غیر مؤمن ندارد. که اینجا سخن از این نوع معیت خاصه است در مقابل اون معیت مطلقی که هو معکم اینما کنتم، من با همه موجودات هستم و همه موجودات تمام هستیشون عین توجه من هست. در مقابل اون معیت، اون بحث هدایت عامه مطرح است، هدایت مطلقه مطرح است، که در سوره طه فرمود که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، اون هدایت عامه است. اون معیت قیومیه و اون معیت مطلقه، اون همراه با بحث هدایت عامه است. اما این هدایت خاصه که عبارت از یک نوع نورانیت قلبی است که به انسان مؤمن داده می شود، این معیت خاصه رو می طلبه، این توجه خاص رو می طلبه، نه اون توجه عامی که شامل همه موجودات عالم هست. پس بنابراین راه رسیدن به مسئله هدایت و روشنایی قلب ایمان هست، و برای رسیدن به این ایمان تلاش لازم داره که انسان در راه خدا تلاش بکند، مجاهده بکند، و اگر خدای متعال ببیند که کسی در راه او داره تلاش میکنه و واقعا خواهان راه‌های سعادت و تکامل هست، قطعا خدای متعال راه رو بهش نشون خواهد داد و او رو به کمال خواهد رسوند و یک هم از همراهی ویژه و خاص الهی هم بهره‌مند خواهد شد. از خدای متعال عاجزانه خواهانیم که توفیق هدایت، توفیق نورانیت قلب رو به همه ماها کرامت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا احمد يا مؤيد من الفرد الصمد.
حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد. حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد. يا صادق المقال يا ذا المقام العلي، يا صادق المقال يا ذا المقام العلي،
يا من حباه ربي بطيب الأفعال،
يا من زاريت ليلا صاحبا جبريلا.
خب يراني صاحب ديل، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق شنیدیم. اینک مروری میکنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز بحث فرمودند بخش اول سوره حمد به بیان صفات پروردگار میپردازد و بخش دوم این سوره درخواستی را از زبان انسان مطرح میکند. این درخواست با آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم مطرح می شود که درخواست هدایت از خداوند است. این درخواست هدایت، هدایت تشریعی نیست، چون خداوند همه را به هدایت تشریعی هدایت کرده است، بلکه این تقاضای هدایت در سوره حمد هدایت تکوینی است. استاد در ادامه فرمودند واژه هدایت گاهی در مقابل ضلالت به کار گرفته می شود که مربوط به راه است. کسی که راه را شناخته و دارد طی می کند می شود مهدی و هدایت شده، و کسی که راه را نشناخته و در مسیر گام نمی زند گمراه است. استاد افزودند گاهی هدایت در مقابل خوایت استعمال می شود و خوایت یعنی بی هدفی و گاهی هدایت در مقابل اماع و کوری قرار می گیرد. استاد هدایت را بینش دل تعریف کردند و گفتند معنا کردن هدایت به دانش درست نیست. استاد مهندسی در پایان بحث خود به راه های رسیدن به هدایت پرداختند و به این آیه از سوره مبارکه تقابن اشاره کردند که و من یؤمن بالله یهد قلبه، و هر کس ایمان به خداوند بیاورد خداوند قلبش را هدایت می کند. خب صاحب دلان همراه، به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا روزی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
بحمى الرحمن سالم.